تو هر قطره باران را به اسم و رسم می شناسی. در دور دست ها تنها تو به من نزدیکی. اسم تو را آسمان می شنود، باران سر می خورد زیر پلک های من. تو را صدا می کنم، تو را صدا می زنم، خدا خدا می کنم. رو به راهم باد می وزد، روز مچاله صاف می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که در طلوع نگاهش قامتم قد میکشه به دو رکعت صلات عشق. هوا هوای لطیفی است، تراوت است و ترنم و شبنم است و شقایق. هوای هم همه دارند ابر و تندر و باران، هوای زمزمه دارند بید و باد و بنفشه و من هوای تو را دارم. بینندگان خوب برنامه سمت خدا، سلام علیکم، خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. آقای دکتر رفیعی مهمان برنامه ما هستند، با احترام خدمتشون سلام عرض میکنم. حاجا سلام علیکم.
بنده هم خدمت جناب عالی و بینندگان عزیز، به ویژه خانواده های محترمی که در این ساعت از روز این برنامه رو دنبال میکنن، عرض سلام دارم.
سلامت باشید. امروز تقویم رو که ورق میزدم آقای دکتر رفیعی، دیدم که امروز روز جهانی کار و کارگر هست. گفتم این روز رو به همه کارگرهای زحمتکش سرزمینمون تبریک و شاد باش بگم، همونهایی که بر دستانشون رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بوسه میزد، و جا داره که پیشاپیش روز معلم رو هم تبریک بگم.
بنده هم مناسبت های این هفته رو که شاید مناسبت های دیگری هم باشه، از جمله این دو مناسبتی که شما اشاره کردید، خدمت همه عزیزان تبریک عرض میکنم و تشکر ویژه‌ای دارم از همه معلمین، کسانی که به هر حال از همون آغاز به ماها و به همه کسانی که امروز در جامعه به هر حال مسائل فرهنگی رو دنبال میکنن، اولا کلاس‌های ساده رو نشستن به اینها درس آموختن، از همه اونها تشکر میکنم و امیدوارم که انشاءالله با بزرگ معلم عالم بشریت پیامبر اکرم محشور بشن
انشاءالله. سال روز شهادت استاد شهید مرتضی مطهری هم هست که یاد این شهید بزرگوار رو گرامی می‌داریم. آقای دکتر رفیع، حتما خاطر شریف دوستان هست و حضرت عالی هم استحضار دارید که تو هفته‌های اخیر ما بحث کلیمون انس با قرآن بود. گفتیم قرآن به عنوان کتاب آسمانیمون باید سبک زندگی ما بشه و ما زندگیمون رو با آموزه‌های قرآن تطبیق بدیم. امروز میخوام به یک بحثی بپردازیم که خدا چه کسایی رو دوست داره. اگر قرآن دم دستتون هست حتما آماده داشته باشید که انشاءالله نکاتی که آقای دکتر رفیع میفرمایند رو تطبیق بدید با آیات نورانی اون. دو تا نکته مطرح میشه اینجا. برخی از طریق پیامک، از طریق ایمیل با ما یک موضوعی رو مطرح کردن، گفتن من اهل نمازم، اهل روزم، انجام واجبات، ترک محرمات، ولی از خدا یه خواسته‌ای دارم، به من نمیده، من امروز احساس میکنم که خدا منو دوست نداره. از کجا بفهمم که خدا منو دوست داره؟ اینو داشته باشیم. یه دسته دیگه هم هستن، دسته دوم اونهایی هستن که گفتن ما اهل گناه بودیم ولی توبه کردیم، برگشتیم به سمت خدا، ولی حالا همش نگرانن، نگران این که نکنه خدا اونها رو دوست نداشته باشه. دنبال یک ملاکی میگردن، دنبال یک معیاری میگردن، دنبال یک اوصافی میگردن که متوجه بشن و باورشون بشه که خدا اونها رو دوست داره. و چه کلامی بهتر از کلام خود خدا؟
بله، من عرض میکنم که همونطور که شما هم اشاره کردید، ما اگر ملاک رو تو کارهامون قرآن قرار بدیم، کما اینکه در روایت ما هم توصیه شده برای سنجش خودتون به سراغ قرآن برید. من یادم نمیره وقت خدمت یکی از مراجع بزرگواری که از دنیا رفت بودیم، ایشون فرمود من گاه گاهی میرم سوره مؤمنون رو باز میکنم، خودم رو باش میسنجم، میخوام ببینم مؤمن هستم یا نه. خب یک دو سه اینا نوشته دیگه، خودم رو با این میسنجم. من اتفاقا از امام صادق روایت دیدم که به یکی از اصحابشون فرمود که خودتو به قرآن عرضه کن، ببین آیا مطابق با این معیارها هستی یا نیستی. این سوالی که شما مطرح میکنید سوال مهمی است و ذهن خیلی هم هست و دغدغه خوبی هم هست که آدم گاهی فکر میکنه مثلا از خدای حاجتی میخواد بهش نمیرسه. خب حالا شاید هم بگه اون حاجت رو بیخیال، اصلا میده یا نمیده کاری ندارم، شاید اصلا خدا میخواد از بس منو دوست داره میخواد یه خود بیشتر کشش بده من باشه حرف بزنم، ولی نکنه اونایی باشم که دوستم نداره حاجتمو نمیده. مهم نیست حاجتمو میده یا نه، بعضیا میگن خدایا صلاح نیست شاید من بدی، ولی میخوام ببینم آیا صدامو نشنیدی، آیا دعام بد نرسیده، آیا من آدم بدی هستم که به خواستم توجه نمیکنی. یا عکس قضیه میگه خب ما یه گذشته بدی داشتیم. میان بعضیا میگه اصلا من 40 سال یا آقای اومد پیش من مشهد بودم دو سه روز قبل زیارت رفته بودیم، کجا سلامت باشید، گفت من 2 سال مسلمان شدم. من نگاه کردم مثلا 50 خورده سالشه، گفتم چطور؟ گفت تا 2 سال پیش من گناهان زیادی انجام میدادم، 2 تا گناهشم برای من نام برد که واقعا گناه بدی بود. گفت خیلی ها رو هم مثلا من کشیدم به مسیر شرابخوری و مسیر معصیت و اصلا کارم این بود، اصلا میساختم مواد این گونه رو خودم به دیگران پخش می، ولی یه مرتبه پشیمان شدم و 2 سال حالا شدم هیئتی و مسجدی و حرم امام رضا، دستاشم زد بالا گفت ببین مثلا من علامتایی که روی دست و بدنم هست و دعوایی که کردم و... خب حالا من کجا بفهمم خدا منو پذیرفته
بخشیده؟
آره بعد دیگه بلا بخشیده شد مثلا، آره یه بحثه اصلا دوستم داره اومده تو راه، گفت حالا بیا کلاس اول یواش یواش بیای بالا. من بهش گفتم خدا تو قرآن میگه ان الله یحب التوابین، همین که توفیق توبه پیدا کردی خدا دوستت داره. یا یه آقایی که میگفت دعا مستجاب نمیشه، گفتم خدا میفرماید ادعونی، منو بخونید، کسی منو بخونه دوستش دارم، همینقدر که تو خوندیش دوستت داره. حالا من اجازه بدید یه حدیثی بخونم بعد وارد این بحث بشم. یه کسی اومد پیش پیغمبر اکرم، اینا معلوم میشه دغدغه های کهنه آره جدید نیست، گفت احب ان اکون من احباء الله و رسول. یه سوال ساده، یا رسول من دلم میخواد کسی باشم که خدا و پیغمبر دوستم داشته باشن، دیگه از این بهتر که نمیشه. مسلم اگه خدا و پیغمبر هم دوست داشتن دیگه فرشته هم دوست دارن، ائمه هم دوست دارن، میخوام خدا دوستم داشته باشه. یک جواب بسیار ساده پیغمبر بهش داد، فرمود احب ما احب الله و رسوله و ابغض ما ابغض الله و رسوله. میخوای خدا دوست داشته باشه، ببین خدا چی رو دوست داره تو همونو دوست داشته باش، ببین خدا از چی بدش میاد شما همونو مبغوض بدار و ازش دور شو. یه مثال بزنم، شما الان یه مهمان عزیزی دعوت میکنید منزلتون، به همسرت به مثلا دوستانت میگید دلم میخواد یه از این مهمونی خوشش بیاد، وقتی میره بیرون کیف کنه، چی میگن به شما؟ میگن برو تحقیق کن ببین چه غذایی دوست داره،
چی دوست داره.
آره. یا نه یکی میاد خونتون خانومت میگه میخوام این دفعه اول و آخرش باشه دیگه، پاشو اینجا نذاره، میخوام از این مهمونی بدش بیاد بره دیگه پیداش نشه. میگه خب برو ببین چی دوست نداره اونو براش تهیه کن. آقا سوال میکنی مثلا میگن ایشون فلان غذا رو دوست نداره، همون رو تهیه میکنه و اینم دیگه نمیاد. خیلی روشنه، ما ببینیم خدا چی دوست داره. خدا دروغ رو دوست داره یا صداقت؟ وقتی شما راستگو هستی خدا دوستت داره، حالا میخواد حاجتت بهش برس میخوای نرس، میخوای دعا کردی بچه‌م شفا بگیره، شفا بگیره یا نگیره، این دلیل نمیشه. ببینید من یه آقای اومد پیش من 2 تا بچه بیمار داشت، بیمار واقعا سختی هم بودن، عقب افتاده ذهنی، من یه بچه سالمی هم داشت. خب اون 2 تا بچه‌م همراهش بودن، گفت آقا من یه عمری دارم با اینا سر میکنم، ناشکری هم نکردم، ناسپاسی هم نکردم، مشکلی نداشتیم با خانومم، نمیدونم چی شده، بالاخره دلیل داره دیگه اینجور تولد این بچه ها رو بزرگ کردم، یه بار نگفتم خدایا چرا؟ گفتم بالاخره اومدن دارم مواظبت میکنم، به اندازه خودشون بهشون آموزش میدم، منتها نمیدونم واقعا من بد بودم خدا اینا به من داده، من نمیخواسته. بعدم این جالبه، گفت یاد ندارم نمازی قضا شده باشه، گناهی کرده باشه. گفتم نه این دلیل نمیشه، اتفاقا آزمون تو همین الان، خدا تو رو دوست داره چون صبور هستی، شکوه نمی کنی، نمازتو می خونی. عرض میکنم که حالا ممکنه همین اتفاق برای آدم دیگه هم بیفته، برای آدم بی نماز بی دین. نه این بچه‌ای که تو داری دلیل بر این است که تو آدم بدی هستی، نه اونی که بچه های سالمی داره و بی دینه دلیل بر اینه که خدا اون بیدین رو دوست داره.
مردم هم نباید اینجوری قضاوت کنن.
نباید اینطور قضاوت کنن. خیلی مهمه.
بگن یه آدم بدیه که خدا بهش
میگه اینجوری. که آخ ببین این چقدر از بگم تا مثلا که ورشکست میشه، بیمار میشه، به جا میفته. چه کرده بود که اینطور شد؟ نه عزیز من، شما اولیای الهی رو ببینید، انبیای الهی رو ببینید، چقدر سختی رو کشیدن، چقدر مشکلات. پیغمبر اکرم عموش رو دودن که احد از دست داد، دندانش شکست، پیشانیش شکست، کلی سختی کشید. خب محبوب ترین شخص میشه خداست. حالا با این مقدمه ای که اشاره شد، من میخوام برم در قرآن و آیاتی رو برای شما بخونم که خدا میفرماید من چه کسایی رو دوست دارم. ببینید آیه پدری بچه‌شو مینشونه، میگه پسرم من از تو اینا رو میخوام، 1, 2, 3, 4. اگر بچه‌ام به اینا عمل کرد، این بچه میشه محبوب بابا. حالا ممکنه بابا برای این بچه ماشین بخره، ممکنه
نخره.
حتی عکسش، اون بچه‌ای که میگه بابا جون این کارا رو از شما میخوام، خلافشو عمل میکنه، ممکنه برای اونم وسیله بخره یا نخره. پس ببینید این که پدر به یکی یه چیزی میده یا نمیده، دلیل بر این نمیشود که این بچه خوبه یا بده. ولی میخوام به بینندگان رو بگم، میخواید ببینید خدا دوستتون داره یا نه، یه معیار داره. برید تو قرآن، خدا میگه من اینا رو دوست دارم،
همون جایی که فرمود خودتون رو به قرآن عرضه کنید.
ان الله یحب، مواردش هم زیاد، شاید ده ها مورد تو قرآن. یه نگاه بکنید، خدا اینا رو دوست داره، شما اگه اینطور هستی دوستت داره. حالا من یکی یکی خدمت شما میگم. سوره بقره آیه 222، ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. دیگه من قبلش هم نخوندم، فقط هم یه تیکه خلاصه خوندم. ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. خدا دو گروه رو دوست داره، یکی تواب، تائب غیر از توابه. تواب یعنی کسی که خیلی اهل توبه است، کسی که خیلی اهل توبه است، و کسی که پاکیزه است. من یه توضیح بدم ببینید بینندگان عزیز، خدا تو قرآن کریم یه جایی دستور میده مثلا با هر قشری چجور صحبت کنید. مثلا میگه با جاهل و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، سر به سر جاهل نذار، تو میفهمی او نمیکشه، با یه آرامشی از کنارش بگذر. یا پدر و مادر قولا کریما، باشون بزرگواره صحبت کن. یا کسی که منکر انجام میده، گناهکاره، قولا لینا، باشون نرم صحبت کن. من الان بحثم این نیستا، میخوام بگم خدا تو قرآن به پیغمبرش گاهی جایی میفرماید قول با فلان قشر اینطور صحبت کن. یکی از اون اقشار گناهکارانن، تو سوره زمر قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت. عزیزان بیننده، خدا میگه اگه گناه کردی مایوس نشو. البته پررویی هم نکنه، بگی خب هی گناه میکنه می توبه. نه، واقعا اگر کسی اهل توبه باشه خدا او رو میبخشه.
تواب یعنی همینا جو.
تواب یعنی کسی که در واقع خیلی رجوع میکنه به خدا.
یعنی هی گناه میکنه توبه میکنه.
نه، این نیست. تواب یعنی کسی که زیاد توبه میکنه، نه زیاد توبه میشکنه. نه، یه گناهی کرده 1000 بار میگه استغفرالله ربی، زیاد توبه میکنه. یه وقت شما یه خطایی میکنی، 100 بار میگی ببخشید، عذر میخوام،
شرمنده
کامل. نه اینکه شما یکی دو گوش من بزنی میگی ببخشید، یکی بزنی ببخشید، یکی میشه تواب. یا مثلا نمره تک بیاری دوباره بگی عذرخواهی میکنم، دوباره تک بیاری، نه این نمیشه. تواب یعنی کسی که زیاد از گناهش عذرخواهی میکنه، یادش نمیره، فراموش نمیکنه. و خدا آدمای پاکیزه هم دوست داره. پاکیزه یعنی چی؟ پاکیزه جسمی رو میخواد بگه. این البته شاید یه معناش هم این باشه، چون طهارت جسمی هم ما داریم، ولی پاکیزه اینه مالش پاکیزه است، لباسش پاکیزه است،
اخلاقش پاکیزه است،
روحش پاکیزه است،
طهارت روح داره.
بله، در قرآن هم میخوانیم دیگه. قرآن میخوان فیه رجال یحبون ان یتطهروا، درباره مسجد قباء اومد. خب شما اگر اهل توبه بودی، پاکیزه بودی، مالت دچار فساد نبود، اخلاق دچار فساد نبود، خدا شما رو دوست داره. این یک.
خیلی.
دوم، خداوند تبارک و تعالی در سوره مبارکه آل عمران آیه 76 می‌فرماید بلا من اوفا به عهده و تقا فان الله یحب المتقین. هر کسی به قولش عمل کنه. البته وقتی هم میگیم به قول عمل کردن، مردم فکر نکنن یعنی مثلا من به شما قول میدم ساعت 8 بیام، سر 8 اینجا باشم. نه، این یه قسمشه. ما 3 جور وفای به عهد داریم: وفای به عهد با خدا، وفای به عهد با مردم، با مردم، وفای به عهد با امام معصوم. من توضیح میدم، وفای به عهد با خدا اینه که آدم خدای عهدی داره. علم عهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان، من با شما عهد نکردم گناه نکنید، پیروی از شیطان نکنید. اول وقت نماز که میشه من باشم میگم الله اکبر، این عهد با خداست. تا صحنه حرام پیش میاد چشمو ببندم، این عهد با خداست، چون خدا میگه قل للمؤمنین یغضوا. تا یه جا دارن یکی مسخره میکنن بلند شم بگم خدا گفته لا یسخر، این میشه عهد با خدا. عهد با خدا یعنی عمل به واجبات،
ترک قول و قرارمون باشه،
ترک محرم. یا مثلا به خدا قول میدیم، شب احیا میگیم خدایا دیگه گناه نمیکنم، زیرش نزنیم، خدایا دیگه مالمو پاک میکنم. آخه بعضیا احساساتی که میشن قول میدن بعد میگن برو آقا کی بود، من خیلی برخورد کردم، پا تو مسجد الحرام پای کعبه میگه برسم ایران خمسمو میدم، برسم ایران مالمو پاک میکنن، برمیگردی به زنگ میزنم میگه آقا یه چیزی گفتم شما خوشت بیاد،
جدی نگیرید،
خدا خوشش بیاد. عرض میکنم که این یک، عهد با خدا. دوم، عهد با مردم. آقا شما با مردم وقتی قول میدی پاش بیست، فرق نمیکنه حالا قول به اولاد باشه، قول به همسر باشه، قول به پدر و مادر باشه. و سوم، عهد با امام، که تو دعای عهدم میخونیم ما با امام معصوم هم یه عهدی داریم، عهد ولایت پذیری، عهد دنبال روی. حالا این آیه میفرماید هر که به عهد عمل کنه، بلا من اوفا به عهد و تقا، تقوا داشته باشه، ان الله یحب المتقین. گروه سومی که سه تا میشه دیگه، توابین، متطهرین، سومین گروهی که تو این آیه میگه خدا دوستشون داره متقینن. گاهی بعضی سوال میکنن متقین کیان؟ من خواهش میکنم قرآن رو باز کنید، همین اول سوره بقره، اونجا متقین رو معرفی کرده، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و مما رزقناهم ینفقون. اونایی که به غیب اعتقاد دارن انفاق میکنن، چون تقوای صفته، یعنی خیشتنداری، یعنی قدرت حفظ،
جلو خودتو بگیری،
جلو خودتو بگیری. یعنی اینی که روایت هم داریم که خدا میفرماد هر کسی تقوا داشته باشه من راه خروج جلو پاش میذارم،
یجعل له فرقان،
یجعل له فرقانا، یا میفرماد مخرجا، یا میفرماد اتقوا الله. اینو خوب بینندگان دقت کنن، اتقوا الله و یعلمکم الله. تقوا باعث میشه خدا علم به شما بده، فهم به شما بده. آخه بعضی هم میگن اینه که مثلا داریم، مثلا امام سجاد به زینب کبرا فرمود انت عالمتون غیر معلمه، تو علمی داری که تعلیم ندیدی. آیا این مخصوص اوناست یا نه؟ ممکنه به یه آدم عادی هم این فهم داده باشه؟ ما عرض میکنیم نه، ممکنه، درسته اونا در اوجن، ولی یه آدم میتونه با تقوا حتی عالم بشه، یعنی فهمش بیشتر بشه، درس رو بهتر بفهمه. اینی که تو حدیث داریم مؤمن یه چشم دیگه ای داره، یه گوش دیگه ای داره، المؤمن ینظر به نور الله و یسمع به سمع آخر، با یه گوش دیگه میشنوه، با یه چشم دیگه میبینه. این منظور همینه، یعنی اینم هم خیلی مهمه، یعنی بینندگان دقت کنن. گاهی احساس من تو زندگیتون خدا یه راههای جلو پاتون میذاره، یه نوری بهتون میده، یجعل له نورا تمشون به، با این نور راهو پیدا میکنه. این همون اثر تقواست. اگر کسی تقوا داشت، تقوا یعنی چی؟ یعنی در بستر گناه خودشو قرار نداد، صحنه گناه برایش پیش اومد. ببین الان من و شما اینجا تقوامون بینه که دروغ نگیم، ولی الان که بریم از این جامعه جمع بیرون، از این صدا و سیما بریم بیرون، تو خیابون نگاهمون به یه نامحرم میفته، تقوا این است که نگاه حرام نکنی. همچی که میرسیم به یه جایی لقمه حرام پیش میاد، تقوا این است اون لقمه حرام رو نخوریم. اون بایدها و نبایدها، به عبارت دیگر یه چیز دیگه، جمله دیگه اضافه کنم، عزیزان بیننده ما اگر حوصله‌شون هست یه مروری بکنن قرآن رو، من توصیه میکنم یا ایها الذین آمنوا رو تو قرآن ببینن، خیلی هم زیاده. ببینید خدا تو قرآن هر کجا میگه یا ایها الذین آمنوا، یه باری هم گردن آدم میذاره. یا ایها الذین آمنوا لا یسخر، مسخره نکن. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. یا ایها الذین آمنوا، هم امر داره هم نهی. آی کسایی که مؤمن هستید نماز بخونید،
عمل الصالحات.
آره، یا مثلا یا ایها الذین آمنو کتب علیکم الصیام، تمام یا ایها الذین آمنو تو قرآن یه باید داره یه نه، رعایت اینا میشه تقوا. ولذا ان الله یحب المتقین. البته شما ممکنه بگید آقا کار سخت شد. نه، ما لامپ 100 داریم، آقا لامپ 1000 داریم، پروژکتورهای خیلی قوی هم داریم. اگر یه کسی درصدی رعایت میکنه یه درصدی از تقوا داره، اگر بیشتر رعایت میکنه بیشتر داره. درست مثل این که ما میگیم شما تحصیل کن، حالا ممکنه دیپلم بگیری، ممکنه لیسانس بگیری، ممکنه فوق لیسانس و دکتری بالاتر. اتفاقا آیه قرآن داریم، اتقوا الله ما استطعتم، تقوا داشته باشید هر چقدر بتونید.
یعنی چه چیزی داره؟ اتقوا الله حق تقاته.
اون حق تقاته رو علامه طباطبایی میگه اون اوجشه، اون همون دکترا است، میگه حق تقاته. ولی ایشون میگه خدا بد دید کار سخت شده، مشکل شده، نسخش نکرده، تخفیف داد، گفت اتقوا الله ما استطعتم. مثل اینکه من به شما میگم آقا برو بالا قله، نگاه میکنم میگه 6000 متر، میگم 5000 متر، برو بالا. بعد میگه مشکله، میگم کمتر، 100 مترشو برو، 200 مترشو برو،
ولی برو
200 متر برو. البته سلمان حقت و قاطر رو میره، ابوذر حقت و قاطر رو میره. تقوا رتبه بندی، درجه بندی، یک کسی ممکنه درجه 1 باشه، 2 باشه، 3 باشه.
این خطبه متقین هم خطبه قشنگیه، یعنی چی؟ اگر دوستان خطبه متقین که در نهج البلاغه،
خطبه متقین برای ریز کردن صفات متقینه.
آره خیلی خوبه. آره. تا جایی که آدم میتونه اون مستطعتاتش رو میتونه بره جلو،
که مثلا متقین منطق و از ثواب، صداقت و ثواب داره، ملبس و مال اقتصاد، مشی و مال تواضع، 110 تا صفته شرح هم شده.
بله.
دو جلد حضرت آیت الله مکارم شرح کردن، چاپ شده به نام اخلاق اسلامی در نهج البلاغه. خیلی خوب. کتاب خوبی است.
خوب.
یه دوره دوستان ببینن، سابق علما بچه‌هاشون میگفتن خطبه متقین رو حفظ کنید، یعنی به عنوان یک امتیاز میگفتن حفظ کنید. حالا بینندگان میتونن نهج البلاغه این خطبه رو باز کنن، 193 به نظر من 92 نگاه کنن. شرحش هم که شده،
بله، معروف به خطبه حمام دیگه،
به خطبه متقین یا خطبه حمام.
بله. خیلی خوب. خب پس ان الله یحب المتقین، بعد بله.
توابین و متطهرین و متقین ادامه بدیم.
بله بفرمایید.
خدا چه کسایی رو دوست داره؟ بینندگان عزیز اگه میخواهید ببینید خدا چه کسایی رو دوست داره، قرآن رو باز کنید، آیات رو ببینید. آیه بعدی سوره آل عمران آیه 146 قرآن میفرماید والله یحب الصابرین، خدا آدمای صبور رو دوست داره. آقا این صفت صبرم خیلی عجیبه. من یه بار دیگه اشاره کردم، خدا تو قرآن یه جا میفرماید که ان الله و ملائکته یصلون علی، خدا و فرشته ها بر پیامبر درود فرستادن. در سوره بقره میفرماید و بشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصیبه، تا اونجایی که میگه اولئک علیهم صلوات من ربهم، خدا بر صابرین درود میفرسته. صبر در واقع گفتن سه جور هست، یکی صبر بر مصیبت، دوم صبر بر عبادت، سوم صبر بر معصیت. یه نکته جالبی هم بگم، حالا فرصت باز کردنش نیست، ولی عزیزانی که اهل قرآنید یه بار کلمه صابر رو تو قرآن ببینید. غالبا تو قرآن صفت صبر کنار ارزش‌های دیگه اومده، مثلا و تواصوا بالحق، و تواصوا بالحق با صبر اومده. یا مثلا داد صبر با شکر،
واستعینوا بالصبر و الصلاه،
و صبر و صلات. ببینید خیلی زیاده، الان فرصت نیست من بگم، که قرآن کریم صفت صبر رو کنار ارزش‌های دیگه آورده. و در روایت هم داریم که نسبتش به ایمان مثل سر میمونه نسبت به بدن. و من یه وقتی یک داستانی دیدم جالبه، اینم الان اگر الان یادم افتاد ولی میآوردم براتون آیاتشو، که یه چند نفر از فرزندان امام حسن مجتبی علیه السلام رو زندان کردند حکومت عباسی، و خیلی اینا رو شکنجه میکرد. تاریخ دارد اینها انقدر اذیت میشدن، در یک فضایی بودن بسته، شب و از روز تشخیص نمیدادن،
یعنی متولد حسن مجتبی،
فرزندان امام حسن مجتبی زمان منصور دوانیقی، اینقدر اونجا سخت بود که اینا متوجه نمیشن الان صبح، ظهر یا شب، تاریک، سلول تاریک، و اینقدر جا تنگ بود که نمیدون پاشو دراز کنه، همه باید کنار هم مینشستن و اجازه بیرون رفتن نمیدادن برای دستشویی و اینها. خیلی همشون هم اونجا مردن، همه مردن و همونجا صف رو سرشون خراب کردن، تو تاریخ هست، داستانشون مفصله. عرضم اینجاست، امام صادق علیه السلام نامه نوشت برای یکی از اینا تو زندان، در اون نامه چند تا از این آیات صبر رو امام ردیف کرد براش. فرمود ببین پسر، مثلا پسر عمو، پسر امام صادق اندی، پسر عموش میشه، ببین خدا چی میگه، خدا چی میگه، خدا چی میگه. خدا به پیغمبرش هم میفرماید وصبر کما صبر اولو العزم. انبیای قبل از تو صبر کردن، 950 سال نوح بر تمسخر، بر اتهام، بر استهزا، بر شبه افکری صبر کرد. پیغمبر ولا تکن که صاحب الهوت، مثل یونس نباشی که یه خورده همچین کم صبری کرد، بام انداخت من شکم ماهی و خلاصه اگه توبه نکرده بود، حتی گناه نکرده بود، ترک اولا بود، اگه نگفته بود لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اونجا مونده بود. خب حالا صبر رو سه قسم کردیم. صبر بر مصیبت، آقا دنیا فراز داره، نشیب داره، برادران، خواهران، بینندگان، یک دور نگاه کنید تو زندگی مردم، هر کسی به جوری گرفتاری داره، خوف و جوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمر. خب حالا میگه آقا چرا بچه من باید میونه این همه بچه توی فامیل، چرا بچه من باید این بیماریو بگیره؟ خب بچه کی بگیره؟ اگه او یکی هم میگرفت همین میشد دیگه. بالاخره یکی از بیماری ها مثلا این بیماری سرطان، این بیماری فرض کنید که خاصه، این افتاده تو این جریان به شما، خدا میخواد ببینید چقدر صبوری میکنی، چقدر بردباری میکنی، خودتو نبازی تو این امتحان. یا نه میگه این همه آدم تو این ماشین بودن، صاف باید بچه من بمیره، همه 38 تا مسافر سالمه، اولا یکی دیگه هم شده بود همین سال بود، ثانیاً امتحان الهی
بر هر کی جوری
به این آقا اینطور رسیده که بچه‌شو بگیره، چرا باید میونه این همه آدم زن من از بین بره؟ پس یکی صبر بر مصیبت. عزیزان بیننده‌ای که الان پای گیرنده هستید، الان همتون داغاتون تازه میشه، میگه ای آره من مشکل بچه‌م اینه، من مشکل زنم اینه، من مشکل شوهرم اینه، من مشکل برادرم اینه، من بیماریم اینه. صبر معناش همینه که شما با این کنار بیای، تحمل کنی، ناسپاسی نکنی، داشته ها رو ببینی، خوبه ها رو ببینی. این یک. دوم صبر بر
عبادت.
صبر بر عبادت الان داره محرم زون میاد، میدونید خیلی مریضی ها محرم زون فقط عود میکنه، زخم معده ها و مریضی ها دیگه بعدش قبلش خوب میشه. بعضی میگه آقا 17 ساعت چشم آدم سیاهی میره. بله 17 ساعت گرسنگی. بالاخره شما توی مانوری که میرید برای جنگ، دیدید که توی مانورها یه مرتبه میبینی از بالای ماشین پرت میشی پایین، یه مرتبه باید بدوی سینه خیز بری، تلفات هم میده. روزه مانوره 11 ماه برای خودت بوده، این ماه یک نوع پاکیزگی است، طهارت. صبر بر عبادت اینه. درسته آقا جوان 16 17 ساله همچی که ساعتای یه ساعت به افطار چشات سیاهی میره، سخته، منم میدونم سخته، لبات خوش میگه، ولی نمیدانی تو این گرسنگی چیه. از صوم لی، گفت روزه مال خودمه، خودم جزاشو میدم. ای بابا نماز نمیگه اینو، حج نمیگه اینو، میگه روزه مال منه، من جزاشو میدم. ببینین روزه چقدر عبادت با ارزشی است. یا معلومه آقا 12 شب خوابیدی 5 صبح می پسرم پاشو نماز بخون، سخت، صبر میخواد، از رخت خواب جدا شدن، وضو گرفتن، ایستادن، الله اکبر، اما نمیدونید چقدر آثار داره، جلو فحشا رو میگیره، جلو منکر رو میگیره. این صبر بر عبادت. سوم صبر بر معصیت.
یعنی چی؟
یعنی ببینید همه مردم در مقابل همه معصیت ها آسیب پذیر نیستن. یه کسی آمد دو سه روز قبل پیش من، باز خب مراجعات ما زیاده، این که میگم دو سه روز قبل همه اتفاقا افتاده، منتها مراجعات متعدد بوده، حالا به بحث ما هم خورده. اومد گفت حاج آقا من یادم شهوانی است، فوق العاده همسرم دارم، ولی نمیتونم، اصلا دوست دارم به نامحرم نگاه کنم. حتی جالبه میگفت من به نامحرمای فامیل، نزدیکان خودم، اصلا عادت از این گناه، میگفت من اهل لقمه حروم نیستم، نماز شبم میخونم، ولی شهوتم فوق العاده زیاده، با اینکه زنم دارم، بچه هم دارم، خیلی مایلم که از راه حرام خودم رو ارضا کنم. ببین آقا ایشون الان پس یه معصیت در مقابلش آسیب پذیره، صبر ایشون چیه؟ صبر ایشون این هستش که این معصیت رو انجام نده. چشمشو ببنده، نگاه نکنه، تو مهمونی های اینطوری شرکت نکنه، فیلم هایی که محرکشه نگاه نکنه، اکتفا کنه به حلال. این میشود سب. بذارید یه حدیث قشنگ براتون بگم، وقت هست بگم.
بله، بله،
یه کسی اومد پیش امام باقر، خیلی جالبه، گفت یبن رسول الله انا رجل ضعیف العمل، من یه آدم کم عملیم. یعنی خیلی اهل نماز و روزه و حج، حالا بگی 50 تا عمره رفتم، 30 تا حج رفتم، نه من یه آدم معمولیم، قلیل و صلاح و صوم، کم نماز و کم روزم. البته بینندگان دقت کنن، کم نمازم نه اینکه یعنی مثلا 17 رکعت و 15 رکعت میخونم، نه، یعنی مستحبات خیلی انجام نمیدم، وظیفه‌مو انجام میدم، واجباتو. آیا من آدم خوبیم؟ بهش میرم. یبن رسول الله من یه آدم معمولیم، خیلی اهل مستحبات نیستم، کم نماز، کم روزه، کیف العمل، اما دو تا ویژگی دارم. این مهمه، خوب گوش بدن بینندگان، دو تا ویژگی دارم: یک، حلال میخورم، دو، از راه حلال قوای جنسیمو ارضا میکنم. به عبارت دیگر شکم و قوه جنسیمو کنترل میکنم. حواسم اینه جمع لقمه حرام نخورم، از راه حرامم شهوتمو ارضا نکنم. آقای لبخندی زد فرمود بابا ایو جهادن افضل من شهوت بطنن و فرج. به قول خودم تو دیگه کی هستی؟ تو خیلی آدم خوبی هستی. گفت پاشو برو آقا، چی میگی تو کم عملم؟ بالاترین جهادو تو داری، چون دو قوهی که باعث سقوط کنترل میکنی، یکی شکم و یکی
شهوت.
خب شهوت، اتفاقا رسول خدا فرمود، اینم بگم بد نیست، فرمود من بعد از خودم از چند چیز میترسم بر امتم، انی اخاف و علی امتی. عزیزان بیننده، پیغمبر زنگ خطر داد، فرمود من از چند چیز بعد از خودم میترسم، یکیش این بود شهوت البطن و الفرج، یکی شکم، یکی قوای جنسی. شما روزنامه ها رو بخونده، اکثر این درگیری آدم کشی ها یا مال پوله یا مال مسائل شهوانی، یا میخواسته به یه دختری خانومی برسه، یا میخواسته یه پولی سرقت کنه، آدم کشته، جنایت. یعنی نقطه سقوط انسان، نقطه در واقع گریبانگیری شیطان از انسان، یکی شکمه و یکی قوای
اینجا
جنسی.
اگر صبور باشیم در
صبر اینه که من تحمل کنم،
و اگر صبور باشیم ان الله یحب الصابرین.
اتفاقا اون روزه میخواد همین صبر بهت بده که ببین تو حلال نخوردی، پس میتونی حرامم نخوری. اینم گروه چهارم، والله یحب الصابرین.
خیلی خوب، متشکرم. من یک روایتی دیدم خیلی قشنگ بود، اجازه میخوام آقای دکتر رفیعی این رو هم بخونم، از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، که حضرت فرمودند خداوند فرمود بندم با هیچ کاری دوست داشتنی تر از انجام واجبات محبوب من نمیشود، و با انجام مستحبات وسیله جلب محبت مرا فراهم میآورد، چندان که محبوب من می شود و چون دوستش بدارم گوش شنوای او می شوم، چشم بینای او می شوم، زبان گویای او، دست نیرومند او و پای رهپوی او. هرگاه مرا بخواند پاسخش دهم، و هرگاه از من چیزی بخواهد عطایش کنم. انشالله جز این دسته باشید. سری می زنیم به دوستارمون در اتاق فرمان، ظاهرم میان برنامه آماده کردم متناسب با فردا که سال روز شهادت استاد شهید مرتضی مطهری و روز بزرگ داشت مقام معلم هست. برمیگردیم انشالله با بخش دوم گفتگومون با دکتر رفیعی همراه شما و در کنار شما. خواهش میکنم.
ملت اسلام در شروع کار خودش شعار دارد. شعار چی؟ توحید. مسلمان هر کاری را که میخواد شروع بکند، سوار اتومبیل هم که میخواد بشود شعار توحید میدهد، غذا میخواد شروع کند شعار توحید میدهد، وارد یک خانه میخواد بشود شعار توحید میدهد، ساختمان را میخواد شروع کند شعار توحید میدهد، و هر کاری که فل جمله اهمیت برای او قائل است میخواد شروع کند شعار توحید میدهد. چی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آقا بسم الله الرحمن الرحیم شعار مسلمان است. به نام خدای رحمان و رحیم. شما ببینید در این جمله چه معنی جمع شده است. الله من به ذاتی اعتقاد دارم لایتناها جامع جمیع صفات کمالی، به ذاتی ایمان اعتقاد دارم که تمام عالم مظهر رحمانیت و رحمت اوست، عالم هستی مظهر رحمت اوست. به خدایی من ایمان دارم که او رحیم است، یعنی اگر بنده ای در راه رضای او گام بردارد یک عنایت ها و الطاف خاصی هم شامل حال او میشه. ما چرا داریم این شعار را فراموش میکنیم؟ چرا میخوایم فراموش بکنیم؟ چرا این شعار را تحقیر میکنیم؟ اصلا بسم الله الرحمن الرحیم اعلام و وابستگی به لا اله الا الله است، اعلام وابستگی به اینه که من غیر از خدا مطاعی رو میشناسم، من آزادم از غیر خدا، من به یک نقطه فقط در مقابل یک نقطه خاضعم به خدا، آزادم از غیر خدا هر که هست و به نام اون خدا که تنها من بنده او هستم و بس.
بله انشالله خداوند رحمتشون بکنه این شهید بزرگوار رو. بیننده برنامه سمت خدا هستید آقای دکتر رفیع. واقعا شهید مرتضی مطهری چه در دوران عمر پربرکتشون و چه بعدش زندگی بسیار پرخیر و برکت داشتن که هنوزم که هنوز ماها داریم بهره‌مند میشیم از آثار مکتوب ایشون.
من قبل از اینکه بحث رو ادامه بدید یه نکته راجع به مرحوم شهید مطهری عرض کنم. حدیثی داریم که خداوند رحمت کند کسانی رو که خدا رو پیش مردم محبوب میکنن. نکته ایستا، یعنی دین رو پیش مردم محبوب جلوه میدن. یکی از ویژگی های شهید مطهری ضمن اون جامع نگری، ضمن اون هدفمندی، ضمن ده ها ویژگی که داشت، یکی از ویژگی های ایشون این بود که دین رو پیش مردم محبوب کنه. من مثال میزنم، مثلا زهد یه واژه‌ای بود که داشت طبعا یعنی یواش یواش تبدیل میشد به جنبه منفی. فکر میکردن زهد یعنی بی‌نظمی، یعنی درویشگری، روحیه ترک دنیا، روحیه غارنشینی. ایشون اومد تو بیاناتشون هست و با یه نگاه زیبا گفت نه، زهد یعنی امیری بر دنیا. اگه کسی امیر دنیا بود ولو میلیاردر، این زاهده. اگر کسی اسیر دنیا بود ولو هزار تومن داشته باشه، این زاهد نیست. یا بحث حجاب، وقتی بحث حجاب، اینقدر بحث حجاب رو با نگاه زیبا اومد توی مطالبش مطرح کرد. یا وقتی اون حمله های به اسلام از طریق مارکسیسم ها شروع شد، واقعا من فکر میکنم مهمترین وجه موفقیت شهید مطهری این بود که شناسایی میکرد از چه ناحیه‌ای دارن به دین لطمه میزنن، از همون ناحیه پاسخ میداد. یعنی واضح‌تر بگم، بحثمون هم خارج میشیم، ولی یه وقتی احساس کرد مثلا از ناحیه امام حسین دارن به مردم لطمه میزنن با روزه دروغ، با تحریف هدف، نگفت من اگر این حرف بزنم دو نفرم بهشون بر میخوره، نه، اومد گفت آقا ابا عبدالله بیمه گناه باز نکرده، امام حسین درست شهید شد، بایدم براش عشق ریخت، کما اینکه مطهری روزه میخوند، دیدید چه گریه‌ای هم میکرد، دانشگاه هم روزه میخواد، روزه رو تعطیل نمیکرد. اما میفرمود امام حسین هدف دیگرش، هدف مهمترش از این خون دادن این بود ظالم نباشه. وقتی احساس کرد که مثلا فرض کنید خود حتی سازمان حوزه و روحانیت ما، ایشون نقد داشت بر سازمان حوزه اون زمان، فرمود این سازمان پاسخگوی نیازهای روز نیست، البته با نگاهی که قبل از طاغوت که به حمدالله بعد از انقلاب این تشکیلات اصلاح شد. واقعا مرحوم مطهری رو باید متفکری هدفمند، بروز، جامع، نقاد و همونی که اشاره کردم که به بحث ما میخوره، کسی که سعی داشت دین رو پیش مردم محبوب جلوه بده و ببینه جوانها از چه ناحیه‌ای دارن لطمه میخورن، از همون ناحیه بیاد دین رو زیبا معرفی کنه. و این همون است که امام رضا فرمود رحم الله. شما گفتید مرحوم مطهری خدا رحمت کنه، میخوام بگم خدا ایشون رحمت کرده، مطمئن باشید، چون امام رضا فرمود رحم الله عبدا احیا امرنا، خدا رحمت کنه کسی که ما اهل بیت رو زنده کنه. و شهید مطهری با کتاب سیره نبویش، سیری در زندگی ائمه‌اش، با این آثار واقعا احیا کرد. 30 سال گذشته کتابا هنوز حرف داره برای گفتن.
همینطوره.
بله. همینطوره. رحمت الله علیه.
رحمت الله علیه. انشالله. خب دوستان عزیز بیننده، اگر از ابتدای برنامه همراه ما بودید که میدونید امروز ما داریم در مورد چی صحبت میکنیم، دوستان عزیزی که الان به جمعمون پیوستن، ما داریم راجع به آیاتی صحبت میکنیم که در اون آیات متوجه میشیم که خداوند ما رو دوست داره یا نداره. به چند نکته های رفیع اشاره کردن و ادامهش رو الان میشنویم. حاج آقای رفیع،
من یه دو سه مورد دیگه از قرآن میگم، گرچه بحث ما رو شما یعنی بحث رو قرآنی قرار دادیم که خیلی هم عالیه.
بله، موضوع کلی بحث
یعنی من اصلا هدفم این بود که این برنامه اگه میگیم به سمت خدا، به سمت کلام خدا بره. سمت خدا، خب خدا که به هر حال فوق همه کائناته.
اصلا جا سمت خدا هم که بخوایم بریم جز با کلامش
با کلام خدا باید بریم. واقعا باید تو این برنامه، تو قسمت‌های دیگه هم که دوستان دیگه میان هم اینطوره. من نظرم این است که برجسته‌تر از قرآن انشالله صحبت بشه. ولی اجازه میخوام ضمن اینکه دو سه تا آیه دیگر رو مطرح میکنم، دو سه تا از روایات ائمه معصومین که در واقع اینها به نوعی مفسر قرآن و شارح قرآن و مکمل کلام وحی هست، اونم خدمتون بگم.
ولی آقا این نکاتی که شما اشاره میکنید و این آیاتی که میخونیم شما توضیح میدید خیلی آرامش بخشه، به لحاظ اینکه احساس میکنیم که این کتاب آسمانی ما دور از دسترس ما نیست.
بله،
یعنی وقتی آدم فکر میکنه چون متوجه نمیشیم پس نریم سراغش.
یکی هم که آدم فکر میکنه صداقته دیگه، کلام
بله.
خداست.
بله.
و من احسن من الله قولا، کی از خدا و من احسن من الله کی از خدا خوش قولتر. حضرت علی رحمت الله ابلغ الموعظه احسن القصص، بهترین موعظه است.
خیلی خوب.
حالا
خب اینجا... تا متقین رسیدیم.
بله، الان گروه دیگر رو من عرض میکنم. سوره بقره آیه 195 که میفرماید احسنوا ان الله يحب المحسنين. ببینید میگه مردم به هم دیگه احسان کنید چون خدا انسانهای احسان کارو دوست داره. من یه توضیح خدمت بینندگان بدم. ببینید احسان و نیکوکاری فقط به مسائل مالی نیست، نه، احسان و نیکوکاری در یک کلمه اینه که انسان بتواند به دیگران خدمت برسانه
و به والدین احسان.
آره، بار از رو دوش دیگران بردار، این میشه احسان. حالا ممکنه یک کسی با دو تا کلمه صحبتش یه دعوایی بین زن و شوهر است، ایشون میاد حکم میشه، 5 دقیقه قبولش دارن، دعوا رو حل میکنه. ممکنه یک کسی با پول دادنش، یک کسی با امضاش، یک کسی با تماسش،
یک کسی با یه لبخند،
با یه لبخندش بتونه در واقع احسانی به خانوادهش و دیگران داشته باشه. خداوند تبارک و تعالی یکی از صفات خودش میدونه این است که خداوند محسنه، احسان کننده است، یا محسن و یا مجمل تو دعاها میخونی. و خودش هم میفرماید هل جزاء الاحسان الا الاحسان. اگر شما احسان کردید ما هم احسان بهتون میکنیم، نیکی بهتون میکنیم. جزاء السیئات هم که سیئه. حالا یکی از کسایی که خدا دوستشون داره ان الله يحب المحسنين، نیکوکارانه. من همینجا عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز، بعضی میگن چه جور؟ خیلی ساده، ببینید کاری که انجام میدادید چقدر بار مثبت داره، این کلام چقدر خیرخواهانه است، این کلام چقدر قدرت تخریب داره، این کلام چقدر باعث محبت میشه، این قدم چقدر باعث دوستی میشه. آخه الان متاسفانه تو جامعه بعضن اینطور شده، نان قرضیه، مسئله منتگذاریه. توی قرآن دارد دیگه، حالا الان عادت آیادم نیست که وقتی که موسی اومد پیش فرعون که تبلیغ کنه او رو به خدا دعوت کنه، فرعون یه نگاهش کرد گفت ها تو همون بچه نیست که ما بزرگت کردیم، نرب بکفینا، بچه بودی من بزرگت کردم، و فعلت فعلتک، اون کارم که کردی، زدی اون بابا رو کشتی، حالا هم پاشدی اومد جلوی من وایسادی میگی که خدا رو بپرست، تو یادت رفته بچه بودی من بزرگت کردم؟ موسی بن عمران جواب داد گفت فرعون منت نذار، منت کار خوبی نیست. من اینو میخوام عرض کنم، الان بعضیا به صورت در واقع تبادلی و نان قرضی عمل میکنه، میگه کار فلانی رو را بندازیم چون کارمون رو انداخته، خونش بریم چون خونم اومده، عرض میکنم که بهش پول بدیم چون یه روزی ممکنه محتاج شیم بهمون پول بده. نه، احسان این نیست. احسان اینه که شما طرف مقابلت نگاه نکنی. یدرعون بالحسنت السیئه. موضوع احسان عامه، شما شناسایی کن تو جامعه، میدونید نوع احسانایی هم که مردم بهش نیاز دارن خیلی متفاوته.
بله.
همیشه مالی نیست، این میشه احسان و خدا این افعال دوست داره. عزیزانی که دست به خیر دارن، خلاصه در یک کلمه دست به خیر، دست میگیرن، دست در واقع در دست دیگران، خدا اینا رو دوست داره.
خیلی خوب.
یکی دیگر هم بگیم بریم سراغ روایات. مورد دیگر، قرآن کریم در سوره مبارکه باز آل عمران آیه 159 میفرماید که به پیغمبر میفرماید ولی پیامش عام، آل عمران 159 میفرماید فتوکل علی الله، پیغمبر بر خدا توکل کن، ان الله یحب المتوکلین، خدا انسانایی که توکلشون بر اوست دوست داره. حالا ممکنه بینندگان بدن توکل یعنی چی؟ ما گفتیم قبلا توکل یعنی این که اون چه وظیفه شماست انجام بدید، دغدغه نداشته باشید، بگید انشاءالله خداوند خودش کمک میکنه. من حدیث دیدم مؤمن مؤمن نیست مگر چند تا صفت داشته باشه، روایتش مفصله، تیکش عرض کنم، لا یکون المؤمن مؤمنا حتی یکون فیه خمس خصال، مؤمن مؤمن نیست مگر چند ویژگی درش باشه. یکیش دارد که التوکل علی الله، اینه که انسان تو زندگیش خدا رو وکیل قرار بده. خب یه جنبندی بکنم برم سراغ حدیث.
خیلی خوب.
چی شد تا اینجا؟ آدمایی که اهل توبن، آدمایی که پاکیزن، آدمایی که اهل تقوان، آدمایی که صبورند، انسانهایی که اهل احسانند، انسانهایی که اهل در واقع توکلند، خدا اینها رو
یه مقسطین هم داریم حاجا.
بله دیگه، اهل قسط و عدالت بازم داریم، ما نخوندیم.
بله اینا یک بخشش بوده.
بله ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیل رزمندگان، سوره صف آیه 4. موارد دیگه هم بود که دیگه ما اگه اجازه بدید رد بشیم. و اما در روایات ما راجع به این که ما چیکار کنیم خدا دوستمون داشته باشه یا خدا چه کسایی رو دوست داره، دو دسته روایت داریم. یه دسته نام برده میگه مثلا فلان گروه، یه دسته نه میگه فلان عمل، میگه اگر کسی فلان عمل رو انجام بده، به عبارت دیگه یه وقت احب العباد یه وقت احب الاعمال، یعنی به محبوب ترین بنده ها یه وقت محبوب ترین عمل ها. من اول از بنده ها بگم، حدیث داریم ان الله یحب الحلیم العفیف المتعفف، خدا انسان های بردبار و عفیف
پاکدامنی بکنه.
آره پاکدامنی آقا خیلی مهمه، بینندگان ما دقت داشته باشن، اینقدر عفاف مهمه که حدیث داریم کاد العفیف ان یکون ملکن من الملائکه، عفیف فرشته ای از فرشتگانه، نزدیک به فرشتگی است. و باز روایت داریم که مل مجاهد و شهید فی سبیل الله، کسی که تو جبهه می جنگه اجرش بالاتر از اون کسی نیست که عفت می ورزه.
دو دقیقه اگر... بیشتر وقت نداریم
چقدر؟
دو دقیقه.
پس من همین توضیح بدم دیگه نمی رسم.
خیلی خوب باشه.
عفت گاهی عفت جنسیست، گاهی عفت گفتاریست، آدم در گفتارش عفیف باشه، در قوای جنسیش عفیف باشه. ببینید بینندگان اگر قرآن رو باز کنید، این سوره رو نگاه کنید، آیه رو و انکه الایام منکم و صالحین من عبادکم و امائکم، خدا تو قرآن میگه ازدواج کنید، توصیه هم کرده نترسید از فقر، اگه فقیر بودید خدا بی‌نیازتون میکنه. اما بعدش میگه چی؟ میگه ولیستعفف الذین لا یجدون نکاحا، به هر دلیل نتونستی ازدواج کنی اجازه ولنگاری نداری، بگی ما که نداریم زن بگیریم پس از راه غیر شرعی، ما که دختر خانم خواستگار برامون نیمده پس بریم دوستی خیابانی، ما آقا پسر بابام برام زن نمیگیره پس بزن... نه ولیستعفف الذین لا یجدون نکاحا، اگر همسر پیدا نکردی نتونستی ازدواج کنی عفت بورز. البته عفت سخت، عفاف به خاطر همینم خدا آدمای عفیف و دوست داره. به هر حال مجموعی از روایات داریم که خداوند، مثلا یکی دیگه شو براتون عرض میکنم که گفتم بعضی ها عمل بعضی ها بندگان، مثلا از رسول خدا سوال شد کدوم اعمال پیش خدا خیلی محبوبه، قیل یا رسول الله ایل اعمال احب و الالله، پیغمبر اکرم ادخال و سرور علی المؤمن، دل مؤمن رو شاد کردن. گفتن آقا چجور؟ آخه الان بعضی ها اشتباه میکنن، میگه خب ادخال سرور بزنیم برقصیم دیگه، نه
مسخره بود.
آره فرمود ادخال سرور، ترجمه شو میگم، گرسنه رو سیر کردن، غم از دل کسی برداشتن، قرض کسی رو ادا کردن.
خیلی ممنون، متشکر و سپاسگزارم آقای دکتر، خیلی جلسه خوبی شد الحمدلله. دعا بفرمایید.
خدایا دلهای ما رو به نور قرآن منور بگردان و زندگی ما هم و زندگی هممون رو قرآنی قرار بده و بچه هامون رو عاقبت به خیر قرار بده
انشاءالله. چه دعای بهتر از این. به خدای بزرگ و مهربان میسپاریمتون، هر جا که هستید ما را از دعای خیر خودتون فراموش نکنید، انشاءالله محبوب خداوند باشید. تا سلامی دوباره، تا دیداری دوباره، به اتفاق جای دکتر رفی از محضرتون مرخص میشیم، خداوند پشت و پناهتون باشه انشاءالله. آخر
خداوند، نمیدانم چندمین آسمان بود که عکس تعامل من و تو در انعکاسش پیدا بود. در انعکاسش. آخر خداوند، شنیده بودم معامله با تو آسان است و حاصلش انصاف. فرشته‌ای می نگاشت صورت مجلس را، من منیتم را، انسانیتم را و اندکی خیر تنها اندکی میان می گذاردم. و تو چه بسیار مهر و عشق و حتی خداوندیت را تنها برای من بنده به میان می آوردی. و هنوز هم خداوند، گهگاه که انسانیتم فقیر می شود، اندکی خیشتن را در آسمان پسنداز می کنم به امید بسیاری مهر خداوندی تو، بسیاری مهر و عشق که باز پسم خواهی داد. خداوند نزدیک تر است